الطيبين الطاهرين المعصومين. مطلب هفتم، اصلا یادم رفت ها، یعنی ابتدای امتحان دیشب در ذهنم بود، ابتدای شب، ولی بعد که گذاشته بودم بعدا نگاه کنم یادم رفت. آره، حالا اگر روز حتما امشب نگاه میکنم. یعنی الان شما نظرتون این بود که حرف ایشون با اون چه در تهذیبه یه مقدار تفاوت داره، به نحوی در واقع مناهج میپذیره تفسیر را، ولی در تهذیب نمیپذیره تفسیر رو. صحبت شما این بود دیگه؟
در مناهج
بله،
اول میفرمایید که اگر نظام صورتی باشه که نظام بحث قید مدنی نیست، اما الان ما حد برناهو این انال نظام کبردی، اگر نظام کبردی میدونیم فقط
یوغالو
بعد برسر فعل مضارع زایدش اینه که یه قدی هم باید در مقابلش بیاد یا یه دیدی بیاد.
یعنی نظر این منظورش اینه گفته میشه که ما داریم میگیم،
ما داریم
نمیداریم،
قرینش هم میگه در ادامه میگه
خب
ولیکن لعهد نمیغوله.
حالا شما
احدی، بعد اون احدی هم که دو معنا از منظور
متوجه شدم،
متوجه شد. ایشون در منهاج بود تفسیر رو
پیدا. حالا متوجه شدم. ببینید، حالا من اگه ان شاء الله یادم نره، شما اگر یادتون بود حتما تنقیح رو هم یک نگاهی بکنید.
کتب دیگه هرچند
اینه مهمه. تنقیح الاصول تقریبا میتونیم بگیم ادب به تقریرات حضرت امام که اشتهاری شخصین اشتهاری نوشته. حالا در این حال من یادم نره اینو نگاه میکنم ببینم چیز نشه انشالله امشب نکنم. مناهج منظور مناهج الوصول بله. بله، اما مطلب هفتم راجع به جریان نزاع بنابر هر یک از دو قول تعلق امر و نهی به تبایع و یا افراد است. به تعبیر دیگر عرض میکنیم هفتمین مطلب از مطالبی که در باب اجتماع امر و نهی و قبل از بیان اقوال و ادله اونها نیاز به ذکر دارد و در حقیقت به شفافیت بیشتر محل نزاع در این باب کمک می کند، این است که آیا نزاع در باب اجتماع امر و نهی چه به صورت سغروی و چه به صورت کبروی در خصوص صورتی جریان دارد که معتقد شویم به تعلق اوامر و نواهی شارع به تبایع اشیاء و متعلقات و اما در صورتی که قائل به تعلق اونها به افراد شویم، این بحث و نزاع جریان ندارد و یا اینکه نزاع در هر دو صورت جاری است. و و در ذیل همین مطلب یک مطلب دیگری هم مربوط و مناسب با مطلب مطرح شده وجود دارد که هر چند امکان طرح آن به صورت جداگانه هست، ولی به لحاظ مناسبتی که میان هر دو مطلب هست و اعظم طراح اصولی این مباحث اینها را تفکیکن بحث نکرده اند، ما هم این مطلب را در اینجا مطرح می کنیم. و اون مطلب این است که آیا قول به امتناع اجتماع مبتنی بر اختیار قول به تعلق اوامر و نواهی به افراد است و قول به جواز مبتنی بر قول به تعلق آنها به تبایع می باشد، و یا اینکه اختیار هیچ یک از این دو قول در باب اجتماع امر و نهی مبتنی بر اختیار هیچ یک از دو قول در باب تعیین متعلق اوامر و نواهی نیست. یعنی ممکن است شخصی در اون باب قائل به تعلق احکام به افراد شود و در این باب قائل به جواز اجتماع، و یا در اونجا قائل به تعلق اینها به تبایع شود و در این باب قائل به امتناع بشود. خب این دو تا مطلبی است که جداگانه است، هر کدوم مطلب مستقلی است اما بی مناسبت با هم هم نیست. مرحوم آقای آخون وقتی که مطرح میکنه در کنار همدیگه مطرح میکنه اینها رو، لذا پس در حقیقت دو تا مطلب شد. یکی این که اصل طرح نزاع در ما نحن فیه مبنی بر جواز و یا امتناع اجتماع متکی به این است که در اون باب قائل به تعلق اوامر و نواهی به تبایع شویم. یعنی چی؟ یعنی اگر قائل به تعلق احکام به افراد شدیم در اونجا دیگه جای بحث و نزاع ندارد، یعنی امتناع قطعی است، این طوریه، بحث و اختلاف درش نیست. یا نه حتی اگر قائل به تعلق احکام به افراد هم شویم، جای بحث دارد که آیا اجتماع امر و نهی در ما نحن فیه جایز است یا جایز نیست، لازم می آید یا لازم نمی آید. این یک بحثه. بحث دوم این است که آیا اختیار قول به جواز مبتنی بر این است که اونجا قائل به تعلق اوامر به توایع شویم و اختیار قول به امتناع متفرع بر این است که اونجا قائل به تعلق اوامر به افراد شویم یا نخیر؟ در هر دو صورت می توانیم هم قائل به جواز شویم هم قائل به امتناع بشیم. دو تا اما اینا بی مناسبت با هم نیست.
وقتی که ما مطلب اول رو بحث کنیم که نزاع در هر صورت جاری میشه، چه قائل به تعلق اوامر و نواهی و افراد باشیم و چه قائل به توایع باشیم، طبعاً تکلیف مطلب دوم روشن میشه. فقط شبهه‌ای که به ذهن میرسه که بعضی ها امتناع و جواز رو محصول در رسم خاصی کردن و جواب باشه، این مطلب جدید
نه دیگه. شما اگر اولی رو روشن کردید مبنی بر اینکه نه در هر دو صورت بحث جریان داره،
خب
حالا این تصویر نزاع جریان داره، اما اختیار قول چی؟
جریان نزاع یعنی هم تصور جواز درش میشه هم امتناع درش.
نه تصور اشکال نداره، اما بحث اختیار قوله.
تصورش میشه دیگه.
اصل نزاع ممکنه تصویر داشته باشه اما در مقام استدلال
شبهه تو ذهنشون میده و الا که مطلب جدید میخوام بگیم نیست که،
خب تفکیک پذیر ما میخوام بگیم این تو مرتبط نیست که اگر کسی
نزاع جاری بشه اونجوری که خودتون در گذشته گفتین، یعنی همه اقوال و همه صور باید،
خب اشکال نداره باشه. یکی از اقوال اینه، یکی از اقوالی که میاد مطرح میشه،
خب نه یعنی اینکه اگر اوامر و نواهی به افراد تعلق بگیره قول به جواز تصور داره، قول به امتناع
تصور داره. خب
اگر به
تبایع هم تعلق بگیره
معناش اینه که قول به جواز و قول به امتناع در هر دو صورت تبایع و افراد جاری میشه،
تصویر داره ما حرف نداریم. بعد از تصویر در مقام استدلال کسی میاد میگه آقا کسی که قائل شود در اونجا به تعلق اوامر به افراد لا محاله باید بپذیرد که امتناعی رو
میرم اون شبهه یعنی تو ذهنش هست و مطلبی که میاره یه چیز استدرادی که در ذیل این بحث ذکر میشه و الا مطلب جدیدی نیست.
نه ببینید
شما فرمودید اگرچه ممکن است
بله ببینید جداگانه مطلب مختونو بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از تصویر نزاع رو در این مطلب تعیین کردیم نکته دوم مطرح میشه
و ببینید من هنایی از حرام میشه.
ببینید دقت بفهمید، تصویر مسئله نداره اما بعد مسئله دیگه ای که مطرح میشه اینه که آیا تعدد اقوال هم مطرحه یا نه. آقا کسی که قائل بشه در اونجا به تعلق اوامر و نواهی به افراد لابد از پذیرش امتناع است،
در نظر اون تصویر نداره دیگه،
یعنی لابد از پذیرش چون دلیلش
در نظر اون تصویر نداره.
نه تصویر نه 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 نه
در لابد یعنی اصلا ببینید نه نه
ببینید ببینید دقت بفرمایید، یعنی دلیلی میاره برای این که اثبات کنه که بین اختیار قول به تعلق امر به افراد و اختیار قول به امتناع ارتباط وجود داره، نه اینکه ملازمه وجود داره. یه مردم میگه لا یمکن قائل به تعلق اوامر به افراد بشیم الا این که امتناعی بشیم، خب برمیگرده اونجا. یه مردم نه میگه ممکنه اما دلیلی که برای من اثبات کرد تعلق امر به افراد را همون دلیل ثابت میکنه خود به خود تعلق نه تعلق خدمت شما، همون دلیل ثابت میکند که اجتماع امر و نهی امتناع دارد. ببینید یه مرتبه بحث اینه که ملازمه وجود داره، بحث ملازمه چیه؟
یعنی معنای هر دوش دیگه، بنابراین که ما قائل به تعلق اوامر و نواهی به افراد باشیم تصور جواز امتناع اصلا متصور
نه. ببین اون دسته است که بخوام ملازمه درست کنیم
بل...
نه این فرد میاد میگه نه آقا من نمیگم تلازم داره، ممکنون که کسی خلافش هم بگه، اما در این حال دلیلی که ثابت میکنه تعلق امر به افراد را همون دلیل لابد ثابت میکنه امتناع را.
خب یعنی معنای حرف چیه؟ یعنی که تصور در
نه تصور داره نه اما در مقام اثبات، ببینید در مقام ثبوت تصور داره اما در... ببینید عرض کردم بی مناسبت نیست، دو تا مطلبه، یکیش مربوط به مقام ثبوته که اصلا در مقام ثبوت تصویر داره یا نداره، یه مرتبه نه راجع به اثبات صحبت میکنه،
یه مطلبه با نگار ثبوتی.
خب احسن تو حالو درست شد. خب نه دیگه، همین که یکی ثبوتی شد یکی دو اثباتی متفاوت شد، نه امکان تفکیک داره، ولی عرض کردیم ما هم بی مناسبت با هم نیستن. بله خب برای همین که خیلی فائده ای در تفکیک نبود ما گفتیم در ذیل همدیگه اینها رو در دو مقام بیان میکنم. بله اولی میشه بحث ثبوتی، دومی خود به خود میشه بحث اثباتی. نه عرض کردیم که اولی میشه ثبوتی، دومی اثباتی. در هر صورت اگر هر یک از این دو مطلب مبتنی بر نتیجه‌ای باشد که در باب تعیین متعلق اوامر و نواهی گرفته می شود، ناچار خواهیم بود در مقام ترتیب مباحث مربوط به بررسی عوارض و حالات مدالیل عوارض و حالات مدالیل اوامر و نواهی بحث از تعیین متعلق اوامر و نواهی را بر این بحث مقدم بکنیم که ما نکردیم، و در غیر این صورت لازم نیست. بر اساس اون چی که عرض شد در ما نحن فیه دو مطلب مربوط خب خاطر اینکه نیاز پیش پیدا میکنیم که تعیین تکلیف کنیم در اونجا، چون این بحث متفرعه بر اون بحثه. بله دیگه، ولی وقتی که لازم نداریم نه، بعدن هم که مطرح شد شد، که ما اینکه ما بعدن مطرحش میکنیم، درسته؟ خب بله، بر اساس اون چه بیان شد در ما نحن فیه دو مطلب مربوط و مناسب با هم مورد بررسی قرار می گیرد، لذا در جهت تحقیق باید در دو مقام بحث را تعقیب بکنیم. اما مقام اول ابتناء و عدم ابتناء اصل نزاع بر باب تعیین متعلق اوامر و نواهی است. عرض می کنیم در این خصوص که آیا بحث کنونی باب اجتماع مبتنی بر قول به تعلق اوامر و نواهی به تبایع است، و در صورت تعلق آنها به افراد مجالی برای این بحث نیست، و یا مبتنی بر اون بحث نیست، چند نظریه مطرح شده است. یکی نظریه اثباتی به نحو مطلق است. چرا؟
تصویر بشه، انقدر روشن بشه یعنی چی؟ بعد از این مطلب بشه که چه چیزی در ذهن اونا بود که بحث و بردن در جایی که عوامر و نقایی به تبایی تعلق بگیره بحث و جاری میدونستن و به افراد تعلق بگیره.
خب این در ذهن تبیین نظریات، این در ذهن تبیین نظریات روشن خواهد شد نظریاتی رو که عرض میکنیم. خب حالا به هر حال ببینید اجمالاً، خب در ذهن نظریاتی که الان ما مطرح میکنیم وجهش روشن خواهد شد. ما اگه بخوام وجهش رو بگیم، ببینید اجمالاً خب مشخص. حالا اینو ما چون در ذیل نظریه میگیم به این طبیعیش هم از ما، چون اگر اینجا الان بیان یعنی مطرح بکنیم نظریه اول رو دیگه فقط باید مطرح کنیم بدون اینکه به دلیلش اشاره کنیم. ببینید در مجموع اینها نظر اجمالیشون به اینه که طبیعت یک امر کلی است و تعدد پذیر است. بحث تعدد عنوان و موجب تعدد معنون شدن در طبیعت تصویر دارد اگر متعلق طبیعت باشه، اما در فرد تصویر ندارد. بیانشون کسانی که
عوامل و نواحی طبیعت باشه، یعنی مولا کلی به ماهو و کلی رو
خود احسنتون
کلی به ماهو و کلی قابل انتخاب.
خب حالا اینا ببینید، ما اینا که
تصویرش
همینه دیگه. ببینید طبیعت میگن آقا اگر ما بگیم متعلق امر و نهی نفس و طبیعت، طبیعت کلی موجود است. نه نگیم
طبیعت در منطق،
طبیعت کل. حال اینا رو بررسی میکنه، ببینید طبیعت موجود است. خب میگن آقا این تعدد عنوان تعدد معنون رو به همراه داره، میتونیم تصویر کنیم براش. اگر گفتیم تعدد عنوان تعدد معنون رو موجب میشه چون در اینجا تصویر داره، اجتماع رو میشه مطرح کرد جواز رو. اگر بگیم نه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه و قائل به امتناع میشه. اما این صحبت و بحث در صورتی که متعلق فرد خارجیه، مصداق خارجی باشه، این قابل جریان نیست که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه. حالا البته آقای آخون میگه نه اتفاقا در همین جا هم میشه، لذا انکار میکنه. ادهیم میان تفصیل میدن، میگن در یک صورت مبتنی است و در یک صورت مبتنی نیست. طبق این تفسیر از طبیعت و فرد مبتنی است، طبق این تفسیر از طبیعت و فرد چی؟ مبتنی نیست، که به هر حال در ذیل و لابلای نظریات باید تنیم بیان مقدمش.
حالا اینکه تعلق به تبایی میگیره، یعنی مولا وقتی میگه علیم الصلات، یعنی کلی صلات خواسته،
کلی صلات موجودی رو، کلی صلات رو، بله طبیعت صلات رو دیگه. اصلا در بحث تبایی هم همینه دیگه،
به عنوان مشیر یا نه به عنوان مستقل به ماهو و عنوان
نه طبیعت موجود، یعنی طبیعت کلی که اینها معتقدن این طبیعت کلی موجوده، وجود پیدا میکنه. نهایتا اینا میگن که افراد محقق متعلقن. ببینید تحقق بخش متعلقن، متعلق نفس و طبیعت است.
نه
ببینید تارتا ما میگیم حکم رفته روی افرادی که خصوصیت افراد دخیلی در متعلقه، تارتا ما میگیم نه حکم رفته نفس طبیعت صلات، اصلا خصوصیات هیچ نوع دخالتی در متعلق نداره. نهایتا آقای مکلف چاره ای نداره در تحقق بخشیدن به متعلق که به هر حال یه فردی رو انجامش بده، لذا فرد میشه محقق بخش متعلق، نه که خود متعلق بشه. یعنی فرق بر اینه که اگر ما قائل بشیم به این که احکام به تبایع تعلق گرفته، متعلق میشه نفس طبیعت بلا خصوصیات بلا شرط. اما اگر بگیم که احکام تعلق به افراد داره، خصوصیات افراد هم دخیل در متعلق میشوند. دقیق فرمودین؟ بله. بعد قائل شدیم به این که اوامر و نواهی به متعلق به طبیعت متعلق مثل صلات طبیعتش تعلق گرفت، اون وقت میگیم بله خب اونی که از آقای مکلف خواسته شده طبیعت و صلاته، اصلا کار نداره با خصوصیاتش، ولی این طبیعت لا یتحقق الا به تحقق افراده. این به آقای مکلف مربوطه، به آقای شارع مربوط نیست. آقای مکلف چاره ای ندارد در امتثال این متعلق الا این که فردی را انجام بده، لذا فرد میشه محقق بخش متعلق. خب یعنی اینکه بر بحث از اون با بر نتیجه گیری در اون با حالا اون اشکال نده که شما مقررید دیگه ما از حیث تعیین متعلق اوامر و نواهی چیه؟ از حیث تعیین که طبیعت یا بله خب چون قبلش مطرح کرده ایم خود به خود یه عنوان روشنه دیگه چیه؟ اگر قبل مطرح نمیکردیم این شبهه شما مطرح بود که آقا متعلق و منظور از چه حیثیه، ولی ما داریم قبلش مطرح میکنیم، لذا عنوان کاملا از قبلش فهمیده میشه. ولی خب شما حالا عوضش کنید، شما بهتر عنوان رو بذارید. نه دیگه اون فکر کنم حل شد قضیه. چرا؟ ببینید ما اگر قبلش توضیح نمی دادیم مثلا همین ابتدا نه بحث عرض میکنیم، اگر همینجا ببینید اگر همینجا ما قبلش توضیح نداده بودیم، خب مگوده از ابتدا به ساکن ابتناء و عدم ابتناء اصل نزاع بر باب در بر تعیین متعلق اوامر و نواهی، این گنگ بود. یعنی چی؟ از چه حیثی متعلق اوامر و نواهی؟ درسته؟ ولی وقتی که ما قبلش میام توضیح میدیم تقریبا مشخصه که دیگه منظور متعلق اوامر و نواهی از این حیث که طبیعت باشد و یا فرد باشه. ولی خب میشه در عنوانم باز اضافه کرد. در این خصوص چی گفتیم آقا؟ یکی نظریه اثباتی به نحو مطلق است و دوم نظریه انکاری به نحو مطلق است و سوم نظریه و یا نظریات تفصیلی است. چون همونطور که عرض خواهیم کرد ادعای تفصیل میدن، میگن بله طبق فلان تحلیل از طبیعت و فرد مبتنیه و طبق فلان تحلیل مبتنی نیست، که اینم خودش باز بین مرحوم آی نائینی حضرت امام آی شهید صد باز اختلافه که حالا عرض خواهیم کرد. بله اون که طبیعیه، قدیمش هم نمیذاردن حالش هم نمیذاردن بعدها هم نخواهند ساخت. بله اما نظریه اول یعنی اثباتی، نظریه اول که از اون در کلام محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه به عنوان توهم تعبیر شده است و ما قائل به خصوصی برای اون پیدا نکردیم. حالا اگر آقایون تحقیق کردند و قائلی براش پیدا کردن کمکی به ما میکنن. این نظریه به این صورت تقریب میشود که اگر ما در باب تعیین متعلق احکام قائل به تعلق اونها به افراد خارجی همراه با خصوصیات فردی شویم، برای بحث و اختلاف در جواز اجتماع امر و نهی در مجمعی که معنون به دو عنوان مختلف هست مجالی نخواهد بود، چون امتناع اجتماع اونها امری قطعی و غیر قابل انکار است. حالا یا لزومش اشکال نداره، یعنی عدم لزومش قطعی خواهد بود، اینطور میگن. و سغروی ها میگن مثلا چی عدم لزومش؟
نه مسئله تدومن و که مطرح میشه خانقا بحث بدون سغروی دیگه، با نگاه سغروی مجال نیست.
نه به کبروی هم مجال نیست.
کبروی بحث مطارده بودن.
خب همین دیگه، اصلا به نوبت به مطارده نمیرسه اصلا. مطارده ای در کار نیست. یکی از اینها بیشتر نیست. به این دلیل که یک فرد واحد خارجی با خصوصیات فردیش معقول نیست که هم مصداق مأمور به و هم مصداق منهی و عنه واقع شود، هم تحقق بخش مأمور به و هم تحقق بخش منهی و عنه قرار بگیرد. و این حقیقتی است که قائلین به جواز اجتماع هم نسبت به امتناع آن اذعان دارند، چون قائلین به جواز در باب اجتماع به این خاطر قائل به جواز در این باب می شوند که تعدد عنوان را موجب تعدد وجودی معنون می بینند. و در صورتی که متعلق امر و نهی فرد واحد موجود خاص خارجی باشد، تمام متعلق همون وجود واحد خارجی خاص هست. نه عنوان قصد، بله نه عنوان قصد، بله و نه عنوان صلات که بحث شود آیا تعدد عنوان این دو متعلق موجب تعدد وجودی معنون می شود تا اجتماع جایز شود، یا نمی شود تا اجتماع جایز نشود. اصلا ملاک حرفشون اینه، بحث تعدد عنوان در موجب تعدد معنون می شود در جایی که شما بگید آقا متعلق همین وجود واحد خارجی است، اصلا معنا پیدا نمی کنه دیگه. اما در صورتی که طبیعت باشه چرا؟ و اما اگر قائل به تعلق احکام، بل البته همینجا به بیان دیگری هم بگم این مسئله رو که مرحوم آقای آخوند این طوری که ما مطرح کردیم بیان کردن، اما بهترش اینه که الان عرض میکنیم. و به بیان دیگر، وقتی قائل به تعلق امر و نهی به افراد شویم، در حقیقت پذیرفته ایم که امر به طبیعت با فلان خصوصیات مشخصه فردیه دون خصوصیات و مشخصات فردیه دیگر تعلق گرفته است. یعنی تقید طبیعت به خصوصیات خاصه. مثلا نماز در غیر خانه قصبی داخل در متعلق است و این با تعلق همین امر با اون طبیعت تعلق همین امر به اون طبیعت با ضد اون خصوصیات، یعنی نماز در خانه قصبی تنافی واضح و غیر قابل انکار دارد و امتناع اجتماعش با نهی قطعی است. ببینید طبق این قول امر رفته روی طبیعت به علاوه قید در غیر قصبی بودن، یعنی غیر قصبی بودن جزئی از متعلق است. اگر چنین شد امر نمیتواند به نماز در خانه قصبی تعلق بگیرد. چرا؟ چون خارج از متعلق بشه، جزئی از متعلق اونجا هست اما جزء دیگه نیست، که در صورتی تعلق به فرد بگیره. و اما اگر قائل به تعلق احکام به طبیعت اشیاء بشویم که یک سری حقایق کلیه هستند، برای طرح نزاع در باب اجتماع امر و نهی در اون جایی که امر به یک طبیعت و عنوان و نهی به یک طبیعت و عنوان دیگری که در خارج این دو طبیعت و عنوان برای یک شیء خارجی و وجود واحد انطباق یافته اند، اینجا امکان بحث از این مطلب حاصل می شود که آیا با وجود تعدد عنوان امر به متعلق نهی و نهی به متعلق امر سرایت می کند و اجتماع لازم می آید، یا تعدد عنوان مانع این اجتماع می شود؟ این به صورت صغروی. و به صورت کبروی بحث می شود که آیا با وجود تعدد عنوان اجتماع امر و نهی جایز و ممکن می شود، و یا این که تعدد عنوان یا این که با تعدد عنوان امکان اجتماع امر در کنار نهی در این مجمع وجود ندارد. ببینید وقتی بحث طبیعت بود، طبیعت صلات همونطور که صادق است پس نماز در خارج از خانه قصبی بر نماز در خانه قصبی هم با چی؟ صادقه دیگه، پس متعلق صادقه حتی بر نماز در خانه قصبی. نهایتاً اینها در یک وجود واحد این دوتا متعلق اجتماع کردن. باید ما ببینیم تعدد عنوان تعدد وجودی معنون میاره. خب اون وقت میشه طبیعت متعلق امر که صلات است با طبیعت متعلق نهی که قصب است، دو متعلق موجود به وجودهای گوناگون، و اون وقت جواز اجتماع لازم می آید، یا اجتماع لازم میاد یا جایزه. و خدمت شما عرض بشه که بدون مشکل ما نداریم، چون بحث طبیعت، طبیعت محفوظ است حتی در ذیل اون فردی که در کنار قصبیست، به خلاف اونجایی که متعلق فرد باشه که اون فرد دیگه در ذیل اونجایی که عنوان منهی یا ان هست تحقق نداره. این فرمایش کسانی که میگن آقا لا محاله باید نتیجه رو در اینجا بگیرید، اگر اونجا قائل شدید به تعلق اوامر و نواهی به افراد، اصلا دیگه مجالی برای بحث از جواز و عدم جواز نیست، قطعا ممتنه جای چون جواز نداره. اما اگر قائل شدید به تبایع، اون وقت مجال برای این حرف و این نزاع پیدا می شود. تا برسیم به نظریه دوم، که نظریه دوم در واقع همون نظریه انکاری مطلق است. مطلقا متفرع نیست و در حقیقت این نظریه دوم رد نظریه اول هم هست، لذا ما دیگه جداگانه اینو نیومدیم نقدش رو مطرح کنیم. نظریه دوم رو مرحوم آقای آخوند خراسانی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی و بعضی